میتونیم تشویق بکنیم کودکانمون رو به اینکه مسواک بزنن و کم کم تبدیل به یک عادت بشه براش.
مهمترین الگوی کودک در سنین پایین، مثلا 6 تا 12 سالگی، همونجوری که میدونیم اول والدین و بعد هم برنامه‌ای ان که دوست دارن. اگه والدین واقعا بهداشتشون رو رعایت کنن و کودک ببینه که پدرش و مادرش بهداشت دهانی مناسبی دارن، مطمئنا اینا هم در واقع بهداشت دهانی رو رعایت میکنن. محل دیگه‌ای که به بچه آموزش داده میشه که بهداشت دهانی رو در حد نرمال یا ایدئال رعایت کنه، مدارس هستن. من امیدوارم که همه مدارس یه مربی بهداشت مناسب داشته باشن که با ارتباط گیری با بچه ها به اهمیت و ارزش رعایت بهداشت دهانی سر بذار و بچه ها بتونن اینو رعایت کنن. ولی الگوی اول هر کودکی والدین هستن. اگر والدین بهداشت دهانی مناسبی داشته باشن، مطمئنا کودکان هم رعایت خواهند کرد.
درسته. آیا تو یه بحثی هم که اینجا هست، خیلی از کودکان تکنولوژی هر چقدر پیشرفت میکنه و هر چقدر رسانه پیشرفت میکنه، فضای مجازی و حاشیه‌هاش، یه سری چیزهایی رو هم میبینن. مثلا کودک یک مسواک برقی رو میبینه و میگه خب این ممکنه چیز جذابی باشه. یکی از دوستاش میگه مثلا من مسواک برقی دارم. آیا این میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه کودک ما رعایت بهداشت موثرتر و بهتری داشته باشه؟
کلا مطالعات نشون داده که مسواک برقی و مسواک دستی از نظر میزان پاک کنندگی پلاک ها مواد غذایی موجود روی دندون تفاوت چندانی با هم دیگه ندارن. تنها مزیتی که مسواک برقی داره اینه که هم میتونن والدین این کارو انجام بدن برای هم کودک و هم برای کودک انگیزه ای میشه. ولی خب بالاخره باید از نظر هزینه در نظر بگیریم. الان مسواک برقی هایی که در واقع ساخت کارخانه معتبری هستن و برای بچه مشکل داره، هزینه بسیار بالایی دارن. اگه والدین میتونن هزینه‌شو تأمین کنن، برای ایجاد انگیزه در کودکان مناسبه. حتی والدین هم میتونن یه کنترل و نظارتی روی بهداشت دهان داشته باشن. در غیر این صورت تفاوت چندانی با مسواک دستی نداره.
اینطور گاهی اوقات هم شرایط به حدی پیشرفت میکنه و پوسیدگی که نیازمند درمان هستیم. شنونده عزیز ما پیامک ارسال کردن 933-8734، این که دوتا نوزاد 19 ماهه، دقیقا دوتا نوی 19 ماهه دارن که چند تا از دندانهای این دوتا دوقلو خراب شده. مراجعه کردن به دکتر و دکتر گفتن که باید با بیهوشی ترمیم بشه. یک راهنمایی خواستن از شما، این که بیهوشی در این سن به صورت مرسوم انجام میشه یا نه و چه میکنن؟
در مورد کودکان، چون ما نمیتونیم رفتارشون رو کنترل کنیم، درمان ها معمولا تحت آرام بخشی، همون خواب که میگم، و بیهوشی انجام میشه. ولی این که برای یه کودک 19 ماه این توصیه انجام بشه، من مطلقا توصیه نمی کنم. همونطور که اطلاع داره من فلوشی به دندان پزشکی بیمارستانی هستم. کودکان حداقل باید 2 سال داشته باشن. در سنین پایین مثلا 2 تا 3 سالگی هم واقعا باید توجیه پذیر باشه، یعنی اورژانسی باشه، کودک مثلا احتیاج داره. در غیر این صورت میتونن در واقع با افزایش بهداشت دهانی و انجام بعضی از روش‌های پیشگیری، همونطور که گفتم STF اینو کنترل کنن تا سن کودکانشون به سنی برسه که قابل بیهوش کردن یا آرام بخشی باشه. برای کودک 19 ماه مطلقا من توصیه نمی کنم.
درسته. و سوال دیگه هم که مرتبط هست در حقیقت، این که دختر خانم 6 ساله‌ای دارن، دندان‌های فک بالا از بین رفتن، فک پایین هم پوسیده شدن و طبق مراجعه‌ای که داشتن به دکتر، این رو گفتن که باید تحت بیهوشی درمان انجام بشه. چه باید بکنن؟ منتظر باشن رویش دندان دائمی یا اینکه نه درمان انجام بشه؟
در مورد دختر خانم 6 ساله من اطلاع ندارم. دندان‌های پایینم که میگم پوسیده شده، چون سنشون 6 سال است، من گفتم دندونای عقبی یا همون دندونای خلفی یا همون مولاری که ما میگیم معمولا تا سن 11 تا 13 سال یا باید تو محیط دهان باقی بمونن. وقتی در این حد پوسیدگی داره، اگه دختر من همکار هست، میتونم به صورت عادی درمانای دندون پزشکی رو انجام بدم، چون این دندون ها باید حفظ بشن. ولی اگه همکار نیستن، چاره جز انجام درمان تحت بیهوشی وجود نداره.
درسته. تو اگه موافق باشین بریم باز هم صدای شنوندگان عزیز رو بشنویم.
بله.
شنوندگان عزیز ارجمند همچنان فرصت دارید که از طریق پیامک 3102 و شماره تماس 22652876 سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. تمام تلاشمون رو میکنیم که به تمام سوالات شما امروز پاسخ بدهیم.
سلام، این سوال را داشتم که پسر بچه 7 ساله‌ای که 2 تا دندون بالاییش که شیرین افتادن، حداکثر چقدر وقت داره که دندونای دائمیش در بیاد؟ به توضیح در این مورد بدن ممنون میشم.
خب شاید اگر مطرح میکردن 2 تا دندون بالا در کدام ناحیه هستن، یه مقدار دقیق‌تر میشه پاسخ داد. اما اگر موافق هستین کلن سن رویش روی مروری داشته باشه.
در مورد دندونای بالا احتمالاً نظرشون دندونای جلو بوده، چون معمولا در سن 7 تا 8 سالگی این دندون دندونای شیری لغ میشن و دندونای دائمی جایگزین میشن. اگه دندون افتاده و مدت زمان طولانی از خبری از دندونای دائمی نیست، حتما باید به یه متخصص کودکان یا یه پزشک کودکان مراجعه کنن و اون ناحیه بررسی بشه. در مورد دندونای خلفی، مثلا دندونای آسیاب در سنین 11 تا 13 سالگی میافتن و جایگزین میشن و دندونای شولوش 12 سالگی. بنابراین نوع دندون، محلش تو فک و اینکه چرا دندون افتاده خیلی مهم هست. اگه سن رویشی دندون هست، دندون شیری افتاده و خبری از دندون دائمی است، حتما باید به صورت حرفه‌ای توسط دندون پزشک متخصص یا پزشک کودکان بررسی بشه.
بررسی بشه. قبل از اینکه بریم تماس بعدی رو بشنویم، یه پیامک بخونیم، گیدونه ایلونه با همدیگه بریم جلو که هر دوتا رو داشته باشیم در کنار هم. در رابطه با چوب مسواک که جدیدن توی داروخانه هام یک مدلی ازش پیدا میشه، سوال کردن این که قابل اطمینان هستن این مسواک های به مدل چوب و برای کودکان میشه استفاده یا نه؟ جناب بیگی از تهران.
در مورد کودکان، معمولا مسواک هایی که مورد استفاده قرار میگیره با آناتومی فک و آناتومی دست کودک در واقع سازگاری داره که بچه بتونه استفاده کنه، که در واقع مسواک ها متاسفانه این ویژگی رو ندارن. ادعا شده که چوب مسواک حاوی یه عصاره است که میتونه خاصیت ضد پوسگی داشته باشه، که تو بعضی از خمیر دندون ها عصاره در واقع چوب مسواک استفاده شده. اگه میخوان از اون ویژگی استفاده کنن، میتونن از این خمیر دندون تهیه کنن و همراه با مسواک استاندارد برای کودکشون استفاده بکنن.
و چقدر خوبه که خانواده ها اینقدر پیگیرن و سوالشون رو اینقدر دقیق مطرح میکنن در رابطه با فرزندانشون. امیدوارم که در آینده این فرزندان قدر این والدین،
امیدوارم از فاز درمان وارد فاز پیشگیری بشیم، چون توی که من میبینم میزان آگاهی والدین خیلی بالا رفته و امیدوارم ما این کشورهای توسعه یافته وارد مسیر پیشگیری بشیم و درمان هست.
که آرزوی همه ما همین خواهد بود. بریم صدای شنونده عزیز بعدیمون رو با هم بشنویم.
برای بچه‌های زیر سن 5 سال یا 5 سال تا 10 سال، آیا فیشو مرتعیدشون هست انجام میشه؟ چون من یک بار رفتم دندون پزشک اطفال، گفتن نه، برای دندون دائمی استفاده میشه، نیازی نیست که الان استفاده بشه. ممنونم که وقت میذارید. تشکر، خداحافظ.
در مورد بچه 5 ساله، ما گفتیم فیشور سیلند کردن یه ماده در واقع رزینی است که روی شیار دندونا کشیده میشه. نیاز به همکاری بالای کودک هست تا یه درمان ایدئال انجام بشه. معمولا کودکان زیر 5 سال به ندرت این همکاری رو دارن و اگه پوسیدگی تا سن 5 سالگی ندارن، توجیه پذیر نیست. ولی در مورد کودکان بزرگتر، یعنی 6 سال به بعد که دندونای آسیاب دائمی در میان، توصیه میشه که انجام بشه و میتونه از بروز پوسیدگی پیشگیری کنه. در مورد دندونای 6 و 7 یعنی آسیاب بزرگ 1 و 2، انجام فیشوسلن توصیه شده، یعنی سنین بالای 6 سال.
درسته. ولی تو این پیامک واقعا پیامک جذابیه. اگر احتمالا والدین که مخاطب ما هستن راجع فرزندانشون دارن به دهانشون و دندانشون و سلامتشون فکر میکنن، و چقدر جالب فرزندشون 33 سال هست و نوشتن که مثلا دخترم و دختر، و همچنان وقتی سن بالا میره فرزند برای والدین عزیز هست و پیگیرش هستن. این که سردرد دارن و دندان پزشک گفتن که این سردرد به خاطر دندان هست و مشخصا دندان عقل، این که باید کشیده بشه و عمل داره و سخت است. آیا این چیزی که ما از عمل در دندان پزشکی صحبت میکنیم همون عملی است که در رابطه با سایر درمانهای پزشکی مطرح است یا نه خیلی خیلی متفاوت؟
معمولا عمل توی دندون پزشکی یه کار خیلی سرپایی است، یعنی روی صندلی دندون پزشکی بیمار میشینه و همون بیهستی زده میشه، ولی خب کاری که توسط متخصص انجام میشه و اصطلاحاً عمل دندون پزشکی گفته میشه. بنابراین من توصیه میکنم اگه بر اساس وضعیت دندون عقل توصیه شده که این دندونای عقل خارج بشه، بهتر انجام بشه، کار زیاد ترسناکی نیست و اگه توسط یه متخصص خوب انجام بشه، من به نظرم ایدئال هست و مشکلی هم ایجاد نمیشه. باید ترس رو بذارن کنار، مخصوصا برای خانم 33 ساله فکر کنم فوبیا یا ترسش رو باید بذاره کنار.
مهدی از اردبیل این پرمک رسال کرده که آیا مصرف کلسیم در دوران جوانی میتونه برای پیشگیری از تحلیل استخوان و فک موثر باشه؟ اصلا کلسیم مصرفش در دوران جوانی میتونه تاثیر بذاره روی سلامت دندان، استخوان و بافت اینچنینی؟
متاسفانه بعضی از بالرینا مراجعه میکنن و میگن بچه من کمبود کلسیم یا ویتامین دی سی داره و دندون پوسیدگی دندون عاملش اون بوده. احتمالا منظور اینا در واقع همون مشکلاتیه که به دنبال عدم رعایت بهداشت و ایجاد تحلیل استخوان در فک اتفاق میفته. مصرف کلسیم در این بازه سنی در افراد جوان تأثیری روی این نداره. من توصیه میکنم که بهداشت رو بیشتر رعایت کنن تا اینکه مکمل کلسیم یا ویتامین سی استفاده کنن.
درسته. شنوندگان عزیز من همچنان فرصت دارین سوالاتتون رو مطرح کنین. شما پیامکی 3102 و شماره تماس 2265-2876. مهمان امروز ما جناب دکتر محمد اسماعیل زاده، متخصص دندانپزشکی کودکان و فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی هستن. یه رفت و برگشت داشته باشیم، ادامه میدیم با هم برنامه. سپاس از این که مجله پزشکی رو برای شنیدن انتخاب کردین، سپاس از این که ما رو مورد اطمینان و امین خودتون میدونین و سوالاتتون رو با ما مطرح میکنین. آیا تو بین سراغ پیامک بعدی، شاید یکی از دغدغه اساسی خانواده‌هایی که فرزندان با نقایصی دارن و مجبور هستن که طی شرایط خاصی براشون هم درمان رو انجام بدن هم شرایط زندگی، این هستش که فرزند دارای مجله ذهنی دارن و پیامکی که از زمون ارسال کردن برای درست کردن دندانهاشون چه باید بکنن، به چه مراکزی باید مراجعه بکنن و اینکه اصلا مراکز دولتی برای انجام چنین کارهایی وجود داره یا نه.
در مورد کودکانی که معمولا زیر 12-13 سال هستن، بخش فلوشیپ بیمارستانی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی امکاناتی داره. ما با همکاری با بیمارستان کودکان مفید برای این کودکان تحت بیهوشی کارهای درمانی انجام میدیم، ولی برای کودکان با سن بالای 12-13 سال امکان معمولا وجود نداره تو دانشکده ما. و تا اونجایی که من شنیدم مرکز درمانی وردآورد واسه این بچه‌ها کار درمانی انجام میده. امیدوارم که با پیگیری‌هایی که انجام شده ما سن کودکانی که تحت درمان قرار میگیرن در محیط دانشگاه افزایش پیدا بکنه و بتونیم به همه کودکانی که دچار مشکلات ذهنی هستن از نظر درمان کمک کنیم.
کمک کننده باشه. شنونده بعدی ما سوال جالب پرسیدن، اشاره کردیم به اینکه دندان‌های شیرین دست اینه متفاوتی دچار ریزش میشن و سوالشان دقیقا مرتبط با همین موضوع است، اینکه دندانهای شیری تا چه سنی باقی میمونن و چقدر باید رصد بکنن حضور دندانهای شیری و دائمی رو در کنار هم دیگه.
گفتم یه سوال کلی است، باید ناحیه مشخص بشه. دندونای قدامی معمولا در سنین پایین‌تر یعنی 6 تا 8 سالگی میافتن و دندونای دائمی جایگزین میشن. دندونایی که اصطلاحاً آسیاب بزرگ نامیده میشن در سنین 6 تا 7 سالگی از پشت دندون آسیاب دوم شیری در میان و در واقع دندونی نمیفته که جایگزین بشن و متاسفانه خیلی از والدین اینا رو با دندونای شیری اشتباه میکنن و پوسیدگیشون رو برای درمان مراجعه نمیکنن. بنابراین یه سوال کلیه، اگه دندون شیری تو سنی که نباید بیفته افتاده، حتما یه مشکلی وجود داره، یا به علت عفونت بوده یا عوامل دیگه بوده. پس حتما برای بررسی این مورد به یک پزشک کودکان مراجعه کن.
خب تو یک سوالات خیلی شایعی که مطرح میشه در رابطه با دندانپزشکی کودکان این هستش که بارا شاید خیلی مرتبط با موضوع پوسیدگی هم نباشه، اما سوال شایعی است و اینکه تا شما تشریف دارید این سوال رو مطرح بکنیم، این که والدین سراسیمه مراجعه میکنن. من یکی از جاهایی که خیلی سراسیمگی والدین رو میبینم در چنین شرایطی است که برای فرزند ایجاد میشه، این که فرزند مراجعه کرده و میگه که بچه معطوف فک پایین دو تا ردیف دندون داره، یعنی دندونای جلو رو داره بعد یه ردیف پشتش هم داره. بعد شما در نگاه اول وقتی وارد نگاه می‌کنیم کاملا جدی و ناراحته. چه اتفاقی در حال افتادنه و چه باید بکنه؟ اصلا نیاز کاری بکنه یا نه؟
یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که دندونای دائمی توی قوس رویش پیدا نمی‌کنن و معمولا پشت دندونای شیری در میان که والدین خیلی ناراحت هستن و میگن بچه‌های ما دو ردیف دندون دارن. دندانپزشک باید بررسی کنه، اگه دندون‌های شیری لق شده باشه معمولا نیاز به مداخله درمانی نیست، بچه با اون دندون بازی میکنه و بعدا با فشار زبون این دندون جایگزین میشه. ولی اگه دندون شیری سفت هست و دندون دائمی از پشت دندون شیری در اومده، بهتره که دندانپزشک ما این دندون رو خارج کنه تا دندون دائمی جایگزین بشه در قوس. و نگرانی خاصی نداره، با یه مراجعه ساده مشکل حل میشه.
تو یه بخشی از صحبتمون اگه موافق هستیم منعطف کنیم به سمت حضور والدین و کودک در مطب‌های دندانپزشکی و به طور کلی در محیط‌های درمان دندانپزشکی. باز هم در فضای مجازی خیلی از اطلاعات رو می‌بینن و خیلی نگران میشن. اینکه نیاز هست که والدین زمانی که کودکشون در حال معاینه یا درمان هست، دریافت درمان داره اتفاق میفته، در اون فضا حضور داشته باشن یا نه، این به عنوان یک سوال اساسی و اول و ابتدایی.
این البته بستگی داره به سیاست کاری اون دندونپزشک کودکان که داره کار میکنه. بعضی موافق هستن که والدین در اون تا حضور داشته باشن تا کودک احساس امنیت بیشتری بکنه، ولی بعضیا معمولا والدین رو جدا میکنن چون متاسفانه بعضی از والدین تو روند درمان مداخله میکنن. این بستگی بس به سیاست کاری دندونپزشک داره. اگه ببینه والدین همکار هستن فقط به عنوان کسی که ساپورت میکنه از نظر روحی، در یه گوشه میشینن و مداخله نمیکنن، میتونه والدین حضورش در واقع برای بچه مناسب باشه. ولی اگه والدینی هستن که دندونپزشک احساس میکنه تو روند درمان مداخله میکنن، یا بچه مثلا بچه نیست که در حضور والدین همکاری مناسبی داشته باشن، ممکنه والدین رو از کودک جدا کنن. پس کاملا بستگی به نوع رفتار والدین، نوع رفتار کودک و سیاست کاری اون دندونپزشک کودکان داره.
درست. پس حقیقت اگر والدین در اون فاز حضور پیدا میکنن باید کاملا اطمینان داشته باشن.
بله بله. فقط به عنوان یک کسی که کودک از وجودشون احساس گرمی کنه، اینکه بیان تو روند درمان مداخله کنن یا اظهار نظر کنن، چون باعث سلب اعتماد هم کودک از دندونپزشک میشه و هم خود دندونپزشک درمان مناسبی انجام نخواهد داد، چون همش دچار مشکل میشه.
دقیقاً یک تنش اضافه این مدل وارد میشه. و تو یه بخشی از ماجرا مرتبط هست با موضوع کنترل رفتاری در کودکان و خب توی فضای مجازی ویدیوهایی رو میبینن، میگن چرا این کار داره اتفاق میشه، داره با کودک بدرفتاری میشه، در حالی که خیلیشون از متدهای حقیقت تایید شده جهانی است که داره اتفاق میفته. ما وقتی میبینیم به عنوان افرادی که حرفه این کار هستن میگیم چقدر درمانگر خوبیه، بدون اینکه خیلی اضافه کاری انجام بده داره کنترل رفتاری انجام میده. راجع به کنترل رفتاری اگه مفصلی یه توضیح بدیم و چقدر میتونه موثر باشه.
کنترل رفتاری خب ابعاد مختلفی داره. یکی از اونها، یکی از در واقع فیلمایی هم که جدیدن در اومده بود من دیدم، کنترل رفتاری به صورت کنترل صدا بود. یعنی دندانپزشک علاوه بر اینکه والد رو جدا میکنه با تنظیم صدا، یعنی تون صدا رو میبره بالا تا کودک فرمانبری بیشتری از دندانپزشک داشته باشه. البته الان روش‌های کنترل رفتاری دارویی پیشرفت زیادی کردن که به صورت آرامبخشی هست یا به صورت بیهوشی است و نیاز ما رو به اونجوری کنترل رفتاری که تا حدودی کودک از محیط درمان زده میشه رو کمتر میکنه. در اینجا اگه کودکی است که احساس میکنه با یه کنترل رفتاری از نوع کنترل صدا قابلیت درمان مناسب رو میتونه دریافت کنه، میتونیم این کار رو انجام بدیم، همینطور که اون فیلمی که در اومده بود تو محیط در واقع مجازی من دیدم. ولی اگه احساس میکنه که نوعی بدرفتاری میشه یا والدین راضی نیستن که با بچهشون اینطوری صحبت بشه، کنترل رفتاری دارو رو من بیشتر توصیه میکنم.
درست. پس حقیقت یک فعلی است که باید انجام بشه در شرایط خودش و حالا اون روشش
نوع تکنیک بستگی به مهارت و علم اون دندونپزشک داره که بدونه که میتونه با یه کنترل رفتاری از نوع مثلا کنترل صدا کودک رو کنترل کنه و کار درمان رو به نحو احسن انجام بده، یا نه از کنترل رفتاری دارویی مثل آرام بخشی یا بیهوشی استفاده کنه که درمان مناسب برای کودک انجام بشه. چون هر درمانی درمان مناسبی نیست تو هر محیطی. بنابراین اگه درمان مناسب انجام بشه باید رفتار کودک هم کنترل شده باشه.
کنترل شده باشه. البته اگه ما فرستیم باز هم صدای شنوندگان رو بشنویم، سوال رو از ما میخوام بپرسن و بعدش به اون هم پاسخ بدیم.
اصالتا میخواستم بپرسم واسه پسرم که 5 سالشه، من یه مدتی متوجه شدم شبا دندون قروچی داره. یه بارم با دکتر متخصص اطفال که صحبت کردن گفتن به خاطر خواهر کوچیکی است که تازه به دنیا اومده، به خاطر شاید کمبود توجه ایشون که داریم بهش هست ممکنه این باشه، ولی خب حالا این دندون قروچی ما بازم توجه رو انجام میدیم، به اندازه کافی بهش توجه میکنه، ولی دندون قروچی شبا داره تا بعض موقع روزا هم میگه مثلا فک هم در میکنه. حالا من خواستم بدونم ما باید چیکار کنیم، راه حل چیه، پیشنهادشون چیه، چیکار کنیم، پیش کی مراجعه کنیم. ممنونم، خداحافظ.
ما در مورد دندون قوچه که اصطلاح علمیش براکسیسم هم گفته میشه، عوامل مختلفی باعث ایجادش میشه. شایع‌ترین عاملش تنش‌ها و مشکلات عاطفی کودک است. همونطوری که اشاره کردن، شاید مثلا تولد نوزاد جدید باعث شده که توجه از روی کودک برداشته بشه و بچه به خاطر اون دچار دندون قوچه بشه، یا محیط مدرسه یا مهد کودکش مطلوب کودک نیست. غیر از این عوامل دیگه هم باید مورد بررسی قرار بگیره، از جمله وجود پوسیدگی‌های متعدد دندانی یا ترمیم‌های نامناسب هست، حتی آلرژی است و شایع‌تر از اون مشکلات گوارشی. معمولا کودکانی که دچار رفلاکس شبانه هستن هم دندون قورچه شدید از خودشون نشون میدن. این همون شکلیه که بچه شبا معمولا بیتاپ هست، سرجاش خیلی قلط میخوره. اینا حتما با یه فوق گوارش کودکان باید مشاوره بشه. اگه این مشکلات کامل برطرف بشن و دندون قورچه کودک رفته رفته شدتش کمتر بشه، میشه از یک سری در واقع درمان‌های محافظه‌کارانه مثل استفاده از نایت گارد هم توصیه شده که در واقع شدت فکتر این بچه رو کاهش بدن. ولی حتما باید عامل بروز این دندون قورچه شناسایی بشه که حالا مشکلات عاطفی بوده یا مشکلات گوارشی بوده یا پوسیدگی بوده یا عوامل دیگه بوده. بعد از شناسایی وارد فاز درمان‌های پیشگیری میشه ازش.
درست. پس در حقیقت چیزی است که باید بهش اهمیت بدن.
بله.
و همینجوری که حالا یک بررسی هم انجام دادن، باید اون رو پیگیری بکنن.
بله بله. اول عاملش پیدا بشه، بعدش سعی در رفع اون عامل داشته باشه.
درسته. ولی توی کودکان در واقع با بحث بیهوشی که صحبت کرده بودیم، یه بخش هم سوال این هستش که خب این تحت بیهوشی چه درمان‌هایی انجام میشه؟ یعنی همه درمان‌های کودک انجام میشه از تنوع، و اینکه اگر کودک من چندین دندان داره همشون در یک ملاقات انجام میشه، در حقیقت مدل برخورد ما در بیمارستان چگونه است با کودک؟
در مورد بیهوشی، چون کودک بالاخره تحت درمان بیهوشی قرار میگه، همه درمان ها در یک جلسه انجام میشن. یعنی قبلش کودک رادیوگرافی تهیه میکنه، بر اساس رادیوگرافی طرح درمانی ریخته میشه، با والدین هماهنگ میشه و کودک کلیه خدمات درمانی در یک جلسه دریافت میکنه. در مورد آرام بخشی یا همون خواب شیرین که جدیداً مد شده، بستگی داره به نظر اون دندون پزشک که میتونه این درمان رو در یک جلسه انجام بده یا در جلسات متعدد بر اساس نیاز درمانی کودک دندونا رو درمان کنه.
درسته. سوال خیلی جالبی مطرح کردن شنونده عزیز ما، این که آیا کار دندان پزشکی باعث خطر در کودکان یا بزرگسالان میشه و باعث مشکلات جدی میتونه بشه یا نه؟ در حقیقت این رو مطرح میکنن که خودشون مشکل دندان دارن و خیلی میترسن. خطر اگر موافقی اصلا خطر تعریف کنیم، خطر منظور خطر جانی هست یا خطر مالی؟ چون خطر مالی که قطعا داره مراجعه دندان پزشکی، ولی اینکه در چه حد در واقع میتونه ما انتظار،
من مطمئنم که کودک ایشون به شدت از دندان پزشکی میترسه، چون خودشون از دندان پزشکی میترسن. همونطور که میبینیم ترس یا فوبیا قابل انتقال هست، مخصوصا چون الگوی کودکان والدین هستن. متاسفانه من میتونم بگم که بزرگترین خطر اینه که دندانی درمان نشه در کودک و کودک دچار عفونت دندونی و مشکلات بعدیش بشه. چنین بیمارانی مثلا تو سن بالاتر که مشکلاتی از جمله ترس دارن، میتونن با یه سری اقدامات مثل کنترل رفتاری دارویی بر این ترسشون غلبه کنن و درمان دندانپزشکی رو دریافت کنن. مطمئنن مشکلاتی که به علت عدم درمان برای خود ایشون یا کودکشون ایجاد میشه خیلی خیلی سخت‌تر و بدتر از اینه که کار دندانپزشکی ساده روشون انجام بده.
عواقبش خیلی خیلی بدتر خواهد بود. آیا تو ما میتونیم خودمون مراجعه کنیم و ببینیم تحت بیهوشی برای ما درمان رو انجام بدیم؟
فرد درمانگر باید دوره خاصی گذرانده باشه. معمولا متخصصین دندانپزشکی کودکان این دوره ها رو میگذرونن، اونایی که بالاخره فک و صورت هستن که کلن کارشون بیمارستانی هست، ولی سایر تخصص ها حتما باید دوره ای رو بگذرونن. و من توصیه اینه که اگه واقعا میتونن روی یونیت، یعنی روی صندلی دندون پزشکی کار درمانی رو انجام بدن، همون روی در واقع صندلی یا یونیت کار درمانی انجام بشه. ولی اگه واقعا از نظر استراب و ترس نمیتونن همکاری کنن، چه بزرگسال چه کودک، دیگه راهکاری جز کنترل رفتاری دارویی از جمله بیهوشی وجود نداره.
من اینکه عوارضی از لحاظ اینکه چه مدت در بیمارستان باشن، چون الان قطعا خانواده‌ها در حال شبیه سازی هستن، که چه مدت باید قبلش یا بعدش درگیر فضای بیمارستانی باشه؟
در مورد بیهوشی من گفتم اول یه معاینه اولیه انجام میشه، رادیوگرافی تهیه میشه، مشکلات بچه بررسی میشه، مشکلات پزشکی که داره بررسی میشه، همه اینا باید بالاخره بررسی بشن. یه آزمایش خونی انجام میگیره. وقتی کودک مشکل خاصی نداشته باشه، صبح میره کارش انجام میشه و معمولا بعد از ظهر بعد انجام کار بیمار مرخص میشه، بستری شدن و محیط آنچنانی وجود نداره. در مورد آرام بخشی کاملا خیلی کار ساده تر هست و کودک رژیم غذایی خاص رو رعایت میکنه، کار درمانی انجام میشه و نیم ساعته از محیط درمانی مرخص میشه. ترس خاصی هم وجود نداره.
درسته. سوال مطرح کردن که باز هم در رابطه با اینکه یک دندانی دچار ریزش شده یا افتاده و هنوز جایگزینش در نیامده، سن دخترشون 8.5 سال هست و یک دندان جلوی فرزندشون افتاده و هنوز در نیامده، جای نگرانی هست یا نه؟
من گفتم حتما باید اون ناحیه توسط یه پزشک کودکان بررسی بشه. متاسفانه بعضی وقتا ما تو بعضی از کودکان مشاهده میکنیم که دندون اضافه دارن، یعنی غیر از دندون شیری و جایگزینش که دندون دایمینوم چی دندون دیگه هم داره، این دندون اضافه میتونه مانع رویش باشه. بنابراین اگه احساس میکنن که مدت زمان طولانی از دندون شیری افتاده و دندون دایمی جایگزین رویش نکرده، حتما یه بررسی توسط یه پزشک دندون پزشک کودکان براشون انجام بشه تا این مشکلات برطرف بشه و نگرانی وجود نداشته باشه.
نگرانی وجود نداشته باشه. تو خیلی سریع برنامه امروز ما به پایان رسید. سعی کردیم به تمام سوالات شنوندگان هم پاسخ بدیم. اگر جمله پایانی خیلی کوتاه هست بشنویم و بعدش هم خداحافظی.
من اول اینکه تشکر میکنم از شما و امیدوارم والدین ما از نظر سطح آگاهی به اون حد از آگاهی برسن که این کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و ما دیگه در مورد درمان صحبت نکنیم و اینجا فقط مباحث پیشگیری رو مطرح کنیم به امید اون روز.
انشالله که به اون نقطه هم خواهیم رسید. شنوندگان عزیز ارجمند، خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودین، مجله پزشکی رو همراهی کردین. مهمان امروز ما جناب دکتر محمد اسماعیل زاده بودن. میتونید برنامه رو در بخش آرشیو هم همچنان شنونده باشین. مجدد امیدوارم همواره با نشاط و پر از آرامش در راه سلامتی گام بردارید. تا مجله پزشکی دیگر، خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان،
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی. رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.